در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم، خداوندی که در همین لحظه و در همین آن حاضر و ناظر بر ماست و بر نیات ما بهتر از ما آگاه است. به شما سلام میکنم دوستان خوبم و اجازه میخوام که برنامه رو به رسم همیشگی برنامه سمت خدا با سلام و صلوات بر بهترین خلق خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و درود بر خاندان پاک او آغاز بکنیم. برنامه سمت خدا تقدیم شما میشه. خیلی ممنون که همراه ما هستید. اجازه میخوام هم از طرف خودم هم از طرف شما دوستان خوبم سلامی عرض بکنم و عرض ادب و احترام به محضر کارشناس ارزشمندمون سرکار خانم نیلشی‌زاده عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه خوبان خدایی که همیشه قبله نمای دلشون سمت خدا رو نشون میده عرض سلام دارم.
تشکر میکنم دوستان خوبم. ضمن اینکه عرض میکنم از همین الان سیستم پیام کوتاه ما فعال هست 20303 و میتونید صحبت هاتون رو منتقل بفرمایید. هر انتقادی، پیشنهادی و یا سوالی که دارید، خلاصه‌ای از مباحث قبل، البته عناوینش رو خدمت شما عرض میکنم و بعد میریم سراغ بحث اصلی و ستون اصلی برنامه. بحث ما در مورد این بود که در خانواده چه آسیب‌های اخلاقی خانواده رو تهدید می‌کنه. صحبت ما از مبحث تفاخر و چشم همچشمی آغاز شد. بحث بی‌انصافی هفته گذشته عنوان مطلب ما بود و ببینیم که این هفته خانم نیلشی‌زاده عزیز چی رو انتخاب کردن به عنوان یک آسیب اخلاقی برای خانواده. خواهش می‌کنم بفرمایید. بسم الله.
حتما دوستان خوب ما خیلی وقتا دیدن که آدمایی که خوش اخلاقن اما گاهی اوقات متاسفانه دهانشون به بددهانی گشوده میشه. بددهانی یکی از اون آسیب‌هایی که ما تو حیطه‌های مختلف می‌بینیم. گاهی یه پدر خیلی خوب که اهل مراقبت و مراعات نسبت به خانواده‌اش هست، امکان داره که به خودش ببخشه بددهانی کردن رو، به این قیمت که من این همه خوبی دارم، بددهانی منو تحمل کنن. من دیگه عادت کردم، سنی ازم گذشته،
خسته هم از سر کار اومدم.
دقیقاً. در حقیقت اون توجیه المسائلی که افراد دارن توجیه میکنن، خدا انسان را آفرید، انسان توجیه را، با توجیه کردن کاراشون سعی میکنن که به خودشون تو خوبیا تخفیف بدن و تو بدیا به خودشون کارت سبز بدن برای انجام دادن کارهای بد. گاهی اوقات امکان داره یه مادر این رفتار رو داشته باشه، به خاطر خستگیش، به خاطر اینکه احیانا نادیده گرفته شده یا کمتر حقوقش دیده شده، به خودش اجازه بده که بددهانی بکنه. ما معمولا کی بددهانی میکنیم؟ کی احیانا زبانمون به زشتی باز میشه، کلام زشتی رو به زبان میاریم؟ وقتی که حس بکنیم دیگران میخوان ما رو تحقیر کنن. احساس تحقیر، احساس سرزنش درونی موجب میشه که ما بخوایم از خودمون دفاع کنیم. به قول روانشناس ها فرد در موقعیت دفاع از خیشتن قرار میگیره، سیستم های دفاعی شروع میکنه به عمل کردن. حالا اینجا نگاه کنید، اهل بیت علیهم السلام به عنوان بهترین دانایان عالم خیلی زیبا برای ما تحلیل شخصیت میکنن خودمون رو و دیگران رو اگر دچار بدگفتاری بشیم. امام باقر علیه السلام میفرمایند که سلاح اللئام قبیح الکلام. آدمایی که کرامت نفسشون دچار آسیب بشه، به یه روش نیافتگی هایی در حقیقت مبتلا بشن، اینا یکی از بهترین سلاحایی که فکر میکنن دارن اینه که زشت حرف بزنن. با بد حرف زدن، زشت یاد کردن از دیگران در غیابشون، فحاشی کردن در حضورشون، سعی میکنن خودشون رو حفظ کنن. سلاح دفاعیشون بدزبانیشونه. وقتی که با این نگاه ببینیم، در حقیقت ما داریم ریشه و علت رو پیدا میکنیم. یعنی علت این که زبان کسی به بدی باز میشه اینه که در خودش احساس کوچکی کرده. امیرالمومنین علیه السلام اون فرمول اصلی رو میفرمودن که هر کسی خودش رو دست کم بگیره، کوچیک حسابش کنه، عزیز نباشه، احساس کرامت نفس نداشته باشه، به لئامت و پستی کشیده میشه. برای همینم هر کار زشتی رو راحت انجام میده. حالا با این نوع نگاه، البته فحش دادن و بدزبانی به شکل‌های مختلف امکان داره رواج پیدا کنه. مثلا توی بچه‌ها معمولاً کلمات زشت و معنیشو متوجه نمیشن، ولی وقتی که میشنون مثل طوطیان تکرار میکنن. گاهی میبینید یه خانواده خیلی هم مراقبت کرده از بچه، مراقبه رفتار و گفتارش بوده، اما مثلا توی مهد کودک، توی مهمونی، جایی بیرون کلامی رو شنیده و اون رو میاد تکرار میکنه. مهم اینه که ما بدونیم چجوری میتونیم در مقابلش یه مقابله خوب داشته باشیم. اگر کسی مثل یه بچه معصومیت داره و نمیدونه که کلامش زشته، یادمون باشه که اشتباه نکنیم. اشتباه های رایج چیه؟ معمولا وقتی که یه بچه‌ای کلام زشتی رو از یه بزرگتری شنیده، اگر اون بزرگتر عزیز باشه براش که خیلی خطرناک‌تره، چون به عنوان الگوی رفتاری میخواد تقلید کنه، بعد حروف و کلمات رو دقیق نمیتونه بگه، کلمه رو برعکس میگه، یه جور دیگه میگه، همه به نظرشون کلمه خنده داره. گاهی اوقات بچه رو تشویق میکنن، میگن چی گفتی دوباره بگو، بعد همه میخندن. بچه کلام زشت رو و فحش رو تکرار میکنه
و پاداش,
پاداش دریافت میکنه، رفتارش تکرار خواهد شد. شما بعدن که بخواید در حقیقت این بچه رو از این رفتار زشت بگیرید نمیتونید، کار خیلی سخت میشه و بچه از همین حالا زمینه تضاد شخصیتی براش پیش میاد.
ما در قبال مناسب در اون لحظه چیه؟
دقیقاً ببینید، ما در قبال رفتار بدی که این بچه به طور ناخودآگاه یاد گرفته، لازمش به اینی که بهش کلمات جایگزین یاد بدیم. همونجور که اگر میرفت سر یه شیء خطرناک، مثلا چاقوی آشپزخونه رو برمی‌داشت، ما در حقیقت سعی می‌کردیم بهش یه اسباب بازی بدیم، آهسته آهسته بهش بگیم این خوب نیست، بده به من، الان به درد تو نمی‌خوره، بذارمش کنار و اون رو سرگرمش کنیم با یه چیز مؤثر و مفید. من یادم هست یه دوست خوبی میگفتش که من بچه‌م، یه دختر 4-5 ساله دارم، وقتی که از مهد کودک اومد خونه، چند تا فحش خیلی ناجور یاد گرفته بود. هر کاری کردم که چجوری بهش یاد بدم، گفتم بذار کلمه خوب یاد بدم. بعد موقعی که این بچه میخواد فحش بده کلمه خوب میگه، مثلا گفتم به جای اینکه تو کلمه فحشی رو بدی بگو آدم، کلمه آدم رو به کار بر. گفتم اشتباه کردی. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه این الان میخواد خشمش رو تخلیه کنه، با کلمه خوب نمیتونه خشمش رو تخلیه کنه، باید بهش کلم فحش دادن درست رو یاد بدی. حالا این شاید کلام نامناسبی به نظر برسه، ولی اینکه گاهی اوقات ما نیاز داریم در حقیقت اون همه آزردگی درونی خودمون رو به طرف مقابلمون بگیم، اما نه با زشت‌ترین کلمات.
مثال میزنید؟
ببینید، بذارید من از مثال‌های قدیمی‌های تهران نقل بکنم. شاید مثلا 3 نسل قبل، 4 نسل قبل اگر از کسی خیلی آزرده میشدن و حس میکردن خیلی دیگه داره جاده خاکی میزنه، اشتباه کرده، ببینید چه فحش‌هایی بهش میدادن که این آدم تصمیم میگیره خودش رو اصلاح کنه. یه فرد جا افتاده، یه متین، وقتی که میدید مثلا کسی رفتاری انجام میده که اصلا در شأن و شؤونش نیست، حرفی زده، کاری کرده، خیلی کار زشتیه، خب میشه احیانا خدای نکرده اون فحشایی که رایجه انواع حیوانات رو نام ببره در مورد این آدم، یه کار غلطیه. بهترین راه اینه، مثلا اون فحشای ناب تهرانی هیچ کلمه بی‌معنیه، بی‌معنی، وقتی که با یه لحن خیلی جدی بیاد، یعنی خیلی نفهمیدی چی کاره ای تو عالم، اصلا تو معنی زندگی تو نفهمیدی. فحش بی معنی برای مثلا پدر بزرگا و مادر بزرگا یعنی بدترین فحش عالم. یعنی تو سیستم عالم هستی، تو نظم عالم یه چیزی هستی فاقد هیچ معنی و ارزشی، چرا خودتو پیدا نمی کنی؟ یا مثلا اگر کسی کاری رو انجام میداد و ارزش جدی رو نداشت و خیلی اتفاقا اون کارش میخواست بباله، یا مثلا کاری بود که فردی بود که مسئولیت گریز بود، میخواستن بهش بگن که مثلا این همه مسئولیت گریزی تو خیلی تو رو فاقد ارزش کرده، بعد یه چیزی میگفتن دردش بیاد، گفتن یک کاره. یعنی تو این قابلیت رو در خودت ندید، تو اینقدر فاقد حقیقتی بدون استعدادهای حقیقی هستی که خودت تو این موقعیت قرار دادی. ببینید، من معتقدم که ما توی فرهنگ خودمون، فرهنگ اصلیمون، البته امکان داره در تمام استانهای ما کلمات خیلی زیبایی باشه که خود کلمه زشت نیست، زیباست، اما وقتی که در جایگاه خودش گفته میشه فرد یه هشدار درونی پیدا میکنه که یعنی خیلی اشتباه کردم، اصطلاحا وجدان درد بگیره. ولی روش رایج چیه؟ روش رایج متاسفانه اینه که ما توی بدزبانی ها، حتی میبینیم تو بدزبانی های سیاسی هم قرار میگیریم، یعنی مثلا کسی به خودش اجازه میده تو روزنامه، تو سایت، توی سخنرانی فحش بده به دیگران. ببینید فرهنگ اهل بیت اینه که فحش دادن از شرکه. آدمی که برای خدا شریک قائل شه فحش میده، چرا؟ چون تو برای اینکه دل خودت آروم شه فحش دادی. پس دلی که الان دل نیست، هوای نفسه و لیبل و تیتر دل رو دزدیده، شما هم دلت خنک شد، هم فکر کردی برای رضای خدا گفتی، نه، قطعی بدون که این برای هوای نفسته. در روایت داریم که فحش دهنده بوی بهش رو نخواهد شنید، اهل بهش نخواهد بود. یا تاکید بر این رو داریم که فحش و فحش دادن از اسلام نیست. یعنی اگر یه مسلمون دیدی عادت داره فحش بده، مثل نقل و نبات خدای نکرده از دهانش ما رو عقرب بیرون میریزه، این آدم تو اسلام مسلمون بودنش شک کنه. یکی از اون چیزایی که ما باید چکاب معنوی بکنیم خودمونو این مسئله است. یا در روایت داریم که دشنامگو فاقد لیاقته برای اینکه شما باش رفیق شی. اگر خواستی یه دوست خوبی رو بشناسی حواست باشه که این آدم اهل فحش دادن نباشه. بعضی از فحشا امکان داره برای کسی عادت بشه، یعنی حتی کلمه‌ای برای اظهار محبت، مثلا یه فحشه که درجه دو درجه سه، خیلی مثلا فحش رکیک و زشتی نیست، به کار میبره، اما اینو به عنوان تکه کلام میگه و به عنوان اینکه مثلا میخواد دل طرفو به دست بیاره. متاسفانه اتفاقا تلویزیون این روش رو رایج کرده، یعنی شما میبینید که فرد تکه کلام‌های زشتی رو به کار میبره توی سریال طنز، توی سریال جدی، و این میفته سر زبون بچه‌ها. من خاطرم هست پدر و مادری میگفتن خانم نیچی ما موندیم با تلویزیون چی کار کنیم؟ گفتم چطور؟ گفتن به خاطر اینکه بچه‌ی کوچیک ما که 2 سال و نیم است فحشایی میده که ما همینجوری میمونیم، بعد میبینیم تلویزیون روشن بوده، ما داشتیم کارامون رو انجام میدیم، این فحشای ورژن جدید از تلویزیون یاد گرفته. متاسفانه من فکر میکنم رسانه ملی نسبت به زبان آموزی به افراد یه جاهایی داره اشتباه میکنه و لازمه که دقت بیشتری بکنه. اصطلاحا عفت کلام در کلمات دیده نمیشه، گاهی اوقات حتی تبدیل میشه به یک افتخار. خاطرم هست یکی از سریال های همین امسال نوروز تلویزیون توی یکی از تیزورایی که نشون میداد، جوونی لحن بدی رو داشت تو حرف زدن با بزرگتر، بدزبانی، حالا فحش نمیداد اما کلماتش در حد توهین بود. وقتی که بزرگتر توی حالا این تیزر نشون میداد که فردی که مسن‌تر بود ازش پرسید این چه طرز حرف زدنه، گفت این طرز لاتیه. ببینید لوتی بودن خوبه، لات بودن بده. تلویزیون گاهی اوقات اشتباه میکنه، همونجور که تو مدرسه و دانشگاه اشتباه میکنن، همونجور که تو خانواده اشتباه میکنن. میگه ما با همدیگه صمیمیم، نداریم، هر حرف زشتی رو با هم میزنن. تلقی این که من به خودم اجازه بدم فحش بدم و فحش دهنده و فحش شنونده هر دو سهیم میشن، من چجوری میتونم در مقابل یه آدمی که اهل فحش دادنه مقاومت کنم؟ این خیلی مهمه که بتونم یاد بگیرم چجوری با این کسی که فحش داده حالا مقابله بکنم. تلقی به این که ما برای این نوع روش باید اون راه حلای اصلی رو که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن رو جدی بگیریم. شاید فکر کنیم که آدم‌هایی که فحش میشنوند خودشونو در موقعیت فحش قرار دادن، چون یه حالت اینه، یعنی یه موقعی هستش که من رفتاری رو انجام میدم که شایسته این میشم که احیانا حرف بدی در مورد من زده بشه، که گاهی اوقات این عنوانش همون عنوان تهمت رو پیدا میکنه، اتقوا من مواضع تهم، یعنی خودت رو در موقعیتی قرار دادی که شایستگی پیدا کردی بهت احیانا حرف بدی بزنن. خب چرا این کارو کردی؟ انسان‌هایی که اعتدال شخصیتی و هویتی دارن خودشون رو در موقعیت‌های زشت و بد قرار نمیدن. اما حالت دوم، گاهی اوقات امکان داره کسی با رفتارش به شما فحش بده ولی زبانن به شما هیچ فحشی نداده باشه، اصطلاحاً توهین بکنه به شما. اینم جزء اون الگوهای رایجه متأسفانه. البته یه نقص رفتاری وجود داره. مثلا نگاه کنید، من بذارید یه مثال عینی بزنم. یکی دو روز پیش من مسافرتی رو داشتم، سوار هواپیما شدیم، آماده پرواز بودیم، اعلام کردن که باید یه 40 دقیقه حداقل تو هواپیما بشین، حالا کل مسیر مثلا 45 دقیقه بود، یه 40 دقیقه تو هواپیما بشینید، هوا خوب نیست. بعد ما مدام می‌دیدیم که تکنسین‌های هواپیمایی دارن میان که هواپیما رو چک کنن. 1 ساعت و 30 دقیقه همه توی هواپیما بودیم. خب این اشکالی نداشت، خیلی ممنون از اینکه دقت کردن و این هوشمندی رو دارن و هوشیاری، از این جهت من سپاسگزارم. اما حس کردیم که به همه ماها توهین شده که ترجیح میدن راست و نگن، دروغ بگن. ولی چرا؟ ببینید، یعنی خود مردم سهیم بودن در اینکه بهشون باهاشون اینجوری حرف بزنن. ما نگاه به این میکردیم که به شعور ما داره توهین میشه. شما گویی که ما رو فاقد شعور و دانایی میدونید که چیزی رو که ما داریم میبینید انکار دارید میکنید. خب صراحتن بگید بسم الله تعالی، هواپیما یه اشکال فنی داره که در آخرین موقعیت ما متوجه شدیم، برای حفظ سلامتی شما ما از شما صبوری میخوایم، با ما همراهی بکنید. اگر بخواید پیاده بشید امکان پذیر نیست، صبوری کنید تا مشکل حل شه. خیلی راحت. اما اگر اینو میگفتن فکر میکنید مردم چه واکنشی نشون میدادن؟ مردم شروع میکردن به انواع حرفهای نامناسب که مثلا وقت ما براشون ارزشمند نیست، مگه اینا بلد نیستن کار بکنن. اینقدر حرفهای بی ربط و نامناسب زده میشد به جای اینکه بخوان نیمه پر لیوان رو ببینن، که مسئولین در حقیقت پرواز ترجیح دادن که خودشون رو به ندیدن و مردم رو به نفهمیدن متهم بکنن و بپذیرن این رفتار رو. ببینید گاهی اوقات میکنه رفتار من همچین توهینی رو ایجاد بکنه، ولی همه شایسته این توهین نیستن. من معتقدم که وقتی اهل بیت علیهم السلام به ما یاد میدن که النجات فی الصدق، راست بگو، راه نجات باز کن. چرا یه دونه اشتباه میکنی بعد مجبوری 10 تا اشتباه بعدی هم داشته باشی؟ این به عنوان یه روش، یعنی من در قبال حرف درست بهانه گیری میکنم، بد رفتاری و بد گفتاری میکنم، طرف مقابل ترجیح میده که با رفتارش به شعور من توهین بکنه. گاهی اوقات هم هست که نه، توی نوع برخوردا دو نفر از همدیگه دلخورن، بعد شروع میکنن علاوه بر اینکه به همدیگه حرف زش میزنن، خدای نکرده به بستگان همدیگه هم حرف نامناسب میزنن، که این متاسفانه الگوی رایج در جامعه است. از دو تا ماشین که با همدیگه سرشاخ میشن تصادف میکنن، که معمولا الگوی رایج بین آقایون اینه که به هم حرف زش میزنن. خوشبختانه خانم ها تو این موقعیت امتیاز میارن، یعنی خانم ها اهل این نیستن که حرف زش بزنن یا پاشن مثلا دعوا بکنن. این جزء امتیازات ویژه روحیه زنان است. بله تو خدا،
من خیلی هم با حرف شما موافق نیستم. الان فرهنگ خیلی بالا رفته، موقع تصادف خیلی محترمانه با هم برخورد میکنن.
خیلی وقتا اینطوره، ما چون که قرار آسیب ها رو ببینیم ترجیح میدیم که الان آسیب ها رو نشون بدیم. یعنی وقتی من میخوام یک فردی رو که چکاپ بکنم، اون دندونیش که چرک کرده رو طبیعتاً باید در موردش حرف بزنم، نه در مورد اینکه کل این بدنش سالمه.
بله،
من ممنونم که همچنان شما مدافع خوبی ها هستید و خوبی ها باید باشه. ما اگر بدی ها رو میگیم برای اینکه اونها رو هم تبدیل به خوبی بکنیم انشاءالله. ببینید، توی این بدگفتاری که گاهی اوقات بین زوجین، زن و شوهرها رایج میشه، خانومی از دست شوهرش ناراحته، خدایی نکرده گفتگوشون به نتیجه نرسیده، دچار سوء تفاهمن، گفتگوشون به مشاجره تبدیل میشه، بعد به خودش اجازه میده که به مادر، خواهر، برادر، بستگان این آدم حرف زشت بزنه. این بدترین شیوه ممکنه. یا اینکه اون آقا به خودش اجازه میده که به بستگان خانوم، اینا چیزیه که زخمش خیلی خیلی دیر پاک میشه، کار سختیه. یعنی گاهی امکان داره فرد به خودش اجازه بده که زبانش مثل یک گرگ وحشی دیگری رو بدره، بعد از اون میگه که من میخوام حالا اصلاح کنم. ما در روایت داریم که اگر شما به کسی اهانت کنی بعد کل دنیا رو بهش بدی هنوز نتونستی جبران کنی. پس من خیلی باید از این موضوع بترسم و مراقبت کنم. گاهی وقتم خدای نکرده وارد حیطه‌ای میشه که شرعاً حرامه و از جهت قانونی جرم و بذه محسوب میشه. یعنی نسبت ناروا دادن به بستگان، به افراد. نسبت در حقیقت فحش‌هایی که میگه مثلا هم فحش‌های رکیک هستش، فحش‌های زشت، که گاهی اوقات در بعضی از موقعیت‌ها افراد براشون خیلی عادیه. یعنی اصلا متوجه نیست که این فحش مثلا 25 تازیانه داره. و اگر این تازیانه ها رو نخوره، قیامت باید تازیانه هاشو بخوره.
همین عباراتی که خیلی ممکنه ساده از کنارش
ساده بگذاریم. ببینید، من میخوام اینجا دقت بکنیم، ما به عنوان فردی که میخوایم اون تعادل رو زیر نور وحی داشته باشیم، نگاه کنیم به سیره اهل بیت علیهم السلام. نقل میکنن در بحار الانوار امام صادق علیه السلام با یکی از صحابیشون دارن توی بازار کفاش ها عبور میکنن. این صحابی هم پشت سرش غلامش داره حرکت میکنه، همینجوری که با آقا دارن حرف میزنن و حرکت میکنن، برمیگرده پشت سرش نگاه میکنه، میبینه غلامش نیست. خب غلام موظف بود پشت سر اربابش حرکت میکنه، کاری اگر داره انجام میده. دوباره نگاه میکنه، میبینه بازم نیست. جلوتر میره، بازم نگاه میکنه، میبینه نیست. خب طبیعیه که عصبانی شده. بعد شروع میکنه نسبت ناروا دادن، نعوذ بالله، به مادر این فرد. حضرت دستشون رو پیشونیشون میذارن، میگن وای بر تو، من تو رو آدم با تقوایی میدونستم، تو نسبت ناروا به مادر غلامت داری میدی، به چه حقی؟ میگه آقا ناراحت نباشید، این اصلا مشرکه، مادرش مثلا مال فلان فرقه است، اینو مشرکن. میگن مشرک باشه، در هر آیینی رسمی وجود داره برای ازدواج، اگر او به رسم طبیعی و سالم در حقیقت دیانت خودش ازدواج کرده، این آدم حلال زاده است، تو حق نداری به مادرش نسبت ناروا بدی. و در روایت داریم راوی میگه من تا آخر عمر ندیدم امام صادق با این صحابیش دیگه حتی راه بره، هم کلام بشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه وقتی که امام صادق بیزارن از این رفتار، یعنی تو بیداریت، توی خوابت، توی هوشیاریت، همه اینا مراقبت کن. حتی ما یه بحثی رو تو روانشناسی داریم که در عالم خواب اگر کاری رو دیدی نمیتونی انجام بدی، یعنی اون ملکه نفسانی شو. اگه دیدی کار زشتی رو تو خواب انجام میدی، بترس، چون تو بیداری هم احتمالاً آمادگی داری برای اینکه به اون کار زشت مبتلا شی. امام صادق وقتی که بیزار میشن از این آدم، یعنی روز قیامت هم بیزارن ازش. کسی که فحش میده و فحش دادن، خصوصا فحش های از این جنس، وقتی که بر لغلغه زبانش هست، پیچ و مهره دهنش کمی شله و به خودش اجازه میده هر حرف زشتی رو بزنه، این آدم تعادل هویتی نداره.
با تحقیر بوی بهشت برو حرامه.
دقیقاً. با تحقیر و توهین دلش میخواد که جا برای خودش باز کنه. به عبارت دیگه بذارید یه جور دیگه نگاه کنیم. این آدم توی خلاقیت‌های فردیش تو لجن و مرداب اسیر شده. نگید که من توی شغل ما این فحشا رایجه. توی مثلا موقعیت ما با عصبانیتی اینا منو آخه عصبانی کردن. من که نمی‌خواستم فحش بدم که اینا منو عصبانی کردن. البته حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه روشی رو یاد میدن برای اینکه، چون داریم حضرت میشن یکی از صحابیشون کلام زشتی رو به کار میبرن در مورد یاران معاویه، حضرت میگن فحش ندید، فحش از اسلام نیست. بعد بهشون یاد میدن چیکار کنید. اینو میخوام نگه دارم برای جلسه بعد، بحث فحش رو کامل بکنم. ببینید نوع نگاهی که اهل بیت دارم، من میخوام خلاصه دیدگاه ملکوت رو که اون تعادل شخصیتی رو در ما میتونه ایجاد بکنه عرض کنم.
بفهم
نگاه اهل بیت اینه، کسی که اهل فحش دادن و دشنام باشه دعاش مستجاب نمیشه. حتی در روایتی داریم که از امام صادق علیه السلام مردی در بنی اسرائیل هستش، 3 سال دعا میکنه که خداوند به او فرزندی بده. بعد از 3 سال دیگه خسته میشه که شبانه روز من دعا کردم، خدایا چرا دعای منو جواب نمیدی؟ اگر آیا دوری که صدای من رو نمیشنوی یا نزدیکی و جوابمو نمیدی؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند که این مرد وقتی که توی این موقعیت قرار گرفت و تازه فهمید که خلاصه یه مشکلی وجود داره، توی این مشکل تلقیش این بود که چیکار باید بکنه. در عالم خواب دید که بهش گفته شد تو با زبان هرزگوی فحاش خدا رو صدا کردی. با چنین چیزی در حقیقت تو کلامت کلامی نیست که ملکوت گوشی برای شنیدنش داشته باشه. با زبان هرزگو و قلب ناپاک و ناپرهیزکار و نیت ناراست خدا رو خوندی. از هرزگویی ببر، قلبت رو پرهیزکار کن و نیتت رو خوب قرار بده. این آدم روشش رو تغییر داد، توبه کرد و خداوند او رو به آنچه که میخواست رسوند. ببینید چرا به ماها تأکید میشه که مراقبت بکنیم اینقدر از زبان خودمون، چون زبان ما گناههایی رو که داره بیش از تمام اعضای بدنمونه. در روایت داریم که هیچ عضوی از اعضای بدن به اندازه زبان شایسته زندانی کردن نیست، برای همین خدا 32 تا مأمور براش میذاره، دندانهایی که هست، دهانی که هست، برای اینکه اینو محکم ببنده. و حضرت امیر میگن اگر خواستی تیپ شخصیتی یه نفر رو بشناسی، ببین چجوری حرف میزنی، ببین چی میگه. به خاطر همینم توی شیوه های شناسایی دوست به ما گفتن 3 بار کسی رو بدون اینکه او بفهمه، بدون اینکه تو خودت نتونی خودت مدیریت کنی، در یه موقعیت آگاهانه 3 بار عصبانیش کن، بذار ببینیم این چجوری رفتار میکنه. اگر او رو در عصبانیت پسندیدی، کلام زشتی نگفت، رفتار زشتی نکرد، جبران نکرد رفتار بد تو رو، این آدم شایستگی داره. خب این نوع نگاه رو من تلقیم این هستش که باید مراقبت کنیم. پیامبر یه روز نشستن و یکی از همسران ایشون هم هست، یهودی میاد که با حضرت مشکل داره. به جای اینکه با حضرت سلام کنه، در زبان عربی نزدیک به همون کلمه سلام کلمه دیگری رو استفاده میکنه که معنیش مرگه. به جای اینکه سلام بر تو، میگه مرگ بر تو
با حذف لام.
بله. بعد حضرت میگن علیک. یهودی دیگه میاد با همین بغض که به نوعی تحقیر بکنه، فحش بده، دوباره همین کلام رو میگه. حضرت میگن علیک. اون همسر پیامبر خیلی ناراحت میشه، شروع میکنه فحش دادن، میگه ای بوزینه صفتان، ای خوک صفتان، شروع میکنه خلاصه این حرفا رو زدن. حضرت ناراحت میشه، میگن چرا این کلمات زشت رو به کار میبری؟ کلمات زشت اگر مجسم بشه خیلی بد خواهد بود، چون تجسم اعمال رو ما خواهیم داشت در روز قیامت. کسی که بفهمه تو همین دنیا تجسمش رو میبینه.
درست.
بعد همسر پیامبر خیلی ناراحت میشه، میگه آقا شما دیدید که به شما فحش دادن، من خیلی ناراحت شدم، به چه حقی اصلا به شما کلام زشتی گفتن؟ حضرت میگن مگه ندیدی من جوابشون رو دادم؟ من گفتم بر شما بود. اینکه انسان بتونه توی اون تعادل شخصیتی کلام زشت دیگران اون رو به زشتی وادار نکنه. لا یجرمن نکم شنعان و قوم الا تعدلو. این فرمول طلایی قرآنه برای آدمایی که با افراد نابسامان مجبورن زندگی کنن، مجبورن در تعامل باشن. آدمیه که اهل زشت گفتاریه، بد دهانه، من چی کار کنم؟ من نمیتونم اینو درستش کنم. قرآن میگه مراقب باش نکشونه تو رو بد رفتاری و بد گفتاری او به زشت گفتاری. لا یجرمنکم، چون اون آدم تو رو میکشونه توی تله با این نوع نگاه. پس در حقیقت من میخوام از اون زبان زشت گفتار دور بشم و کلامم رو به زیبایی برگردونم. پیدا کردن کلامی که بدون زشتی باشه اما حقیقت فرد رو نشون بده و بتونه بهش کمک بکنه.
متشکرم. من از اینکه شما به زمان توجه داشتید تشکر میکنم. رأس ساعت 14 قرار ما برقرار هست و سر جاش هست. مصحف شریف رو باز میکنیم و همزمان با شما، همراه با شما یک صفحه از اون رو تلاوت میکنیم و بعد نکته قرآنیش رو میشنویم. پیش از اون توضیح عرض کنم خدمت کسانی که تازه دارن برنامه رو میبینن، صحبت ما در مورد این هست که آسیب‌های اخلاقی در خانواده چه ها هستن. سرکار خانم بحث امروز رو بددهانی انتخاب کردن. امیدوارم مورد عنایت کسانی باشه که هر از گاهی در پیامک‌هاشون اشاره کردن که احیانا یکی از اعضای خانواده به این مشکل مبتلاست و چگونه باید با او برخورد کنند. انشاءالله پاسخ این سوال رو در بخش دوم برنامه خواهیم شنید از زبان کارشناسمون. سوره هود هستیم و آیات 109 تا 117 که در صفحه 234 مصحف شریف هستند. لطفا باز بفرمایید و همراه ما تلاوت بفرمایید.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
اللهم صل على محمد وآل محمد
پروردگارا بر محمد و خاندان پاک او درود و رحمت بیکران بفرست خواهش میکنم نکته قرآنی رو بفرمایید
پس رو بخواین گفتن نکته قرآنی از کتابی که معجزه است خیلی کار سختیه به خاطر اینکه تک تک کلمات نکته است من اجازه بدین آخرین آیه این صفحه شریف رو عرض بکنم و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون اگه میخواید زندگی شخصیتون خانوادتون شهرتون کشورتون در امان باشه مدام دنبال این باشید که خوبی ها رو ترویج کنید خدا میفرماید که اگر گروهی حواسشون باشه که مدام به سمت مصلح بودن حرکت کنن چون بعضی از ماها صالح هستیم اما مصلح نیستیم کار خوب میکنیم ولی دیگران رو به کار خوب دعوت نمیکنیم
ایجاد صلح نمیکنیم
کسی که روحیه اصلاحگری داشته باشه خداوند میفرماید که هرگز اونها دچار فروپاشی نخواهند شد دچار آسیب نخواهند شد برای اینکه زندگی هاتون و شهر و جامعه و کشورتون گارانتی داشته باشه همدیگر رو به خوبی دعوت بکنید
متشکرم. قبل از اینکه میان برنامه تلاوت قرآن رو ببینیم من گفتم راهکارهای برخورد با فرد بددهان علل خصوص در سطح خانواده همسر بددهان زن یا شوهر یا بچه بددهان شما گفتید طلب ما باشه برای هفته آینده
بله میخوایم دوستانمون انشاءالله سوالاتشون رو بفرستن چون هم در مورد کسایی که مبتلا به این عارضه هستن باید حرف بزنیم امکان داره کسی و فردی مبتلا باشه و بخواد اصلاح کنه خودش رو انشاءالله که خواهند خواست ولی میخوان تلاشاشون خیلی خوبتر و بهتر به نتیجه برسه یا کسانی که مبتلان به تعامل با این افراد برای هر دو جواب خواهیم داشت بعد از سوالات دوستان
متشکرم حالا این سوالاتی که دوستان فرستادن من خدمتتون بخونم تا فرصت داریم برسه به سوالات دوستان خوب ما با سلام من نوجوانی هستم 15 ساله و وقتی غسل به من واجب می شود مادر و پدرم آنقدر سوال می کنند که من مجبور می شوم دروغ بگویم یا اصلا غسل نکنم حالا نمیدونم باید چه کار کنم به هر حال این یک تکلیف شرعی هست برای ایشون میخواد بدونی که باید چی کار بکنه
ببینید من اجازه بدین اول با پدر و مادرهای خوب صحبت کنم یه پدر و مادر خوب اهل دین و اهل ولایت اهل بیت علیهم السلام باید خیلی دقت بکنه ما نباید کاری بکنیم که بچه همون برای دینداریشون هزینه سنگینی بپردازن اصلا هنر تربیت دینی اینه که دینداری کردن آسون باشه نه سخت شما این بچه رو انقدر ازش استنتاق میکنید چون میترسید دچار آسیب شده باشه خوبه نظارتتون رو پنهان کنید یکی از اون چیزایی که خیلی جدی پدر و مادر رو باید مراقبت کنن اینه که نظارتشون نظارت مستقیم نباشه نظارت نامحسوس دوربین مخفی
دوره اگر... نوجوانی
بله دوره نوجوانی و احیانا جوانی اما امکان داره بگید که خب حالا این بچه میخواد غسل کنه ما میخوایم بهش یاد بدیم ندیم چیکار کنیم حریم حیامون حفظ شه بهترین راه اینه که ما بچه هامون رو در حقیقت در کودکی با مستحبات آشنا بکنیم تا تو دوره تکلیفشون با واجبات بتونن آشتی بکنن و به راحتی انجام بدن شما از همون بچه کوچیکی که داری 4-5 ساله‌ای که داری میبریش همون بهش یاد بده غسل جمعه انجام بده میبریش حرم امام رضا یاد بده غسل زیارت بکنه در حقیقت غسل های مختلف مثلا شب قدر یاد بده که غسل شب قدر رو بکنه به بچه هاتون قبل از سن تکلیفشون یاد بدید غسل کردن رو و اتفاقا عادتشون بدید که غسل بکنن چون غسل یکی از اون دوتا طهارت ویژه است که قابلیت های ویژه ای رو در نورانیت روان و روح من ایجاد میکنه جدای از جسم جسم که با حموم تنها هم به دست میاد غسل با حمام کردن خیلی با هم متفاوته پس اولیش اینه که هزینه اضافی رو ما از تکلیف بچه‌ها برداریم تازه من باید تشویق بکنم. و اگر این که میبینم بچه‌ام در حقیقت در موقعیت قرار گرفته که نیاز داره به غسل کردن، تازه یه جاهایی من باید بدون اینکه حریم بینمون بشکنه این امکان رو فراهم بکنم. اگر مثلا آب گرم نیستش، باید یه جوری بکنم که مثلا بعضی روزها خیلی راحت‌تر برای این بچه باشه، یا حتی اگر این بچه الان میخواد بره غسل بکنه از من خجالت میکشه، من باید خودم به ندیدم بزنم، برم تو آشپزخونه، برم جایی که اصلا من ندیدم تو رفتی همون اومدی. و متاسفانه اجازه بدین اینو بگم که گاهی اوقات امکان داره در مورد کسانی که تازه ازدواج کردن یا همنشینی با خانواده همسر رو دارن یا دوره در حقیقت زوجیتشون هست که هنوز صف مشترک متأهلی رو ندارن ولی در تعاملات هستن، اگر نیازی داشته باشن به غسل کردن، اونها هم متاسفانه خیلی وقتا امکان داره دچار گناه بشن،
یه خوش به حیای در واقع بی‌ارزشی
کاذب. و من معتقدم که نه، خانواده باید به خودش چنین اجازه ای رو بده که آنچه رو که خداوند واجب کرده برای فرد تبدیلش بکنه به یک رفتار زشت، فکر کنه که خیلی کارش لابد بده، و نه این افرادی که مکلف میشن. این دوست خوب نوجوان ما، اجازه بدین به ایشون و همه کسانی که میخوان واجبی از واجبات الهی رو انجام بدن اما خجالت میکشن، گاهی مثلا میخواد نماز بخونه چون همه بی نمازن خجالت میکشه، میگه من انگشت نما میشم، یا محلی هست، موقعیتی مثلا توی جلسه‌ای هستش نمازش داره قضا میشه، خجالت میکشه میگه من نمازم قضا داره میشه. اتفاقا عزت نفسمون اینجا هست، یادت باشه هیچ کدوم از اینها با رفتارهاشون، با تشویق‌های معمولی و ساده‌شون نمیتونن راه موفقیت و خوشبختی رو باز کنن. تو در کنار قل هو الله احد، خدای یگانه، عدد صفری هستی که تا بی نهایت ارزش پیدا میکنی. تو این موقعیتی که باید باب توکل تو قوی کنی، یعنی حواست باشه اگر حتی پدر و مادرت از تو سوال کردن، در نهایت احترام دو برابر کن. وقتی که پدر و مادر به خودشون اجازه میدن چون حساس شدن، نگرانن، با تو دارن رفتاری میکنن که احساس توهین میکنی، محبت و احترامو بیشتر کن، بگو مادر ببخشید من اجازه دارم، میخوام حمام بگیرم و واجبه، حتی لازم نیست کلمه غسل رو استفاده بکنی. و نه ترس، اگه مادر چیزی گفت بگو که بسیار خوب من نمازو بخونم در خدمتتونم. آماده باشی، یه مقداری ماها اصطلاحا تحملامون نسبت به هم کمه، ما فکر میکنیم اگر یه کسی بهمون گفت بالا چشمت ابرو، دیگه باید دست از حقیقت برداریم. خدا میگه همه پیغمبرای منو مسخره میکردن ولی دست بر نداشتن. شماها قراره جوری خودتون رو تربیت بکنید، از درون خودتون به قدری انگیزتون رو قوی بکنید که اگر همه عالم به شما خندیدن اصلا تکون نخوری. هدف اونه، از این رفتارهای کوچیک شروع کن. شاید تو پسر خوب من که الان میخوای یه واجب الهی رو انجام بدی و حتی پدر و مادرت میخندن یا اذیتت میکنن، شاید قرار تو مسئولیت‌های بزرگی رو در آینده به عهده بگیری که حالا باید در حقیقت این فولاد وجودت محکم بشه، یاد بگیر با محبت حکم خدا رو انجام بدی.
خواهرم عقاید افراطی دارد، شادترین آهنگی که گوش میده از کرخ تاراینه، شب تا صبح مداحی گوش میکنه و گریه میکنه، از رفتار او من دارم از دین دور میشم، چه کار کنم؟
والا راستشو بخواین متاسفانه افراط کردن شیوهیه که گاهی اوقات ما به عنوان رفتار جبرانی داریم. امکان داره کسی با موسیقی خیلی این ویژگی رو پیدا بکنه، کسی هم امکان داره با مداحی باشه. اجازه بدین به اون دوستان خوبمون که یه مقداری معتاد شدن به مداحی گوش دادن عرض بکنم که من عذرخواهی میکنم از اینکه این کلمه رو استفاده میکنم، به خاطر اینکه اگر این مداحی رو ازش بگیری فکر کنی چیزی کمه. خوبه که ما مدح اهل بیت و مرثیه اهل بیت رو بشنویم، اصلا تشویق شده که ما خودمون رو در مقام تأثیر پذیری قرار بدیم، اما به شرط ها و شروط ها. شرط گوش دادن به مداحی چیه؟ مداحی داره چیکار میکنه؟ عموما البته ما کلمه مداحی رو به کار میبریم ولی مرثیه است. بعضیش مال مجلس جشن، یک سوم، دو سوم معمولا برای مرثیه خانیه که همراه با روزه است. روزه داره میخونه، ایشون داره مثلا میوه میخوره. روزه داره میخونه، ایشون داره مثلا کتاباشو جابجا میکنه. روزه میخونه، ایشون داره مثلا به کارهای عادیش میرسه. اینا همه قساوت قلب میاره. خوب دقت کنید. روزه و مرثیه خوانی آداب شنیدن داره. آداب شنیدنش اینه که من قرار خودم رو در موقعی مثل کسی میمونه که ببینه داره بارون بهاری میاد، باید بری زیر بارون، چترار باید بست، زیر بارون باید رفت، بری زیر بارون، یه روز این نسیم به صورتش بخوره، یه روز این باران او رو به ترابت برسونه، اما اگه زیادی زیر بارون رفت قطعا سرما میخوره، آنفولانزا میگیره. خب این که نشد روش، هر چیزی به اندازه خودش. آدمی که آگاهی نداشته باشه امکان داره دچار این افراط بشه. این مداحی گوش دادن و مرثیه گوش دادن میتونه به شما قطعا آسیب بزنه. قبل از که به خواهرت که شکایت کرده ازت آسیب بزنه، به خودت آسیب میزنه. شما به غفلت مضاعف دچار میشی وقتی که روزخانی و مرثی سرائی رو در حالت عادی میشنوی. اگر حالت مثل حال عصر عاشوراست، همه ماها عصر روز عاشورا حالمون چجوریه؟ انقدر در غم مصیبت سید و شهدا سلام الله علیه هستیم که حتی وقتی داریم غذا هم میخوریم، آب داریم میخوریم، اشکمون جاری میشه، چون یاد اون سختی های حضرت و صحابی مطهرشون میفتیم. خب اگر اینجوری میتونی آب بخوری، غذا بخوری، در یه تایم کوتاه خیلی خوبه، چون اشک برای اهل بیت طهارت قلب، غسل قلبه. ولی شما دارید کارهای عادیت مدام مداهی گوش میدید. در حقیقت راستشو بخواید این خانم زمینه افسردگی براش هست و در اثر تکرار افسردگی شدیدتر خواهد شد. نه اینکه مداهی افسردگی بیاره ها، نه، اینکه من دارم از یه رفتار جبرانی استفاده میکنم، چیزی که مدام توش اشکه و با این عشق من باید به یه خودشناسی برسم، دارم با این عشق غمهای خودم رو جبران میکنم. نه، این آدم نیاز داره توی ساعت خاص، یه تایم خیلی کوتاه، شما مداهی رو گوش بده، با توجه گوش بده، خاموش کن بعدش. همون جور که کسانی که با موسیقی سر و کار دارن، موسیقی هم برای خودش حد و حدودی داره، موسیقی هم آسیب میزنه، حتی موسیقی حلال که گفتیم موسیقی حلال هم میتونه برای فرد ضعف اراده بیاره، میتونه انواع آسیب ها رو ایجاد بکنه. اینکه من فکر کنم خب حالا هر چیزی رو خدا حلال کرده، بله مداهی حلاله، شما جاش چی میخوای بذاری؟ امکان داره کسی به من اعتراض کنه بگه که خانم نیلچی شما خودت رو احیانا داری مقایسه میکنی، بیا شرایط زندگی ما رو ببین. من شرایطم طوریه که خیلی وقتا تنها، خیلی وقتا نیاز دارم به اینکه تو خودم باشم. میگم بسیار خوب، میخوای تنهایی تو به شکل زیبایی پربار کنی، بیا از دستور اهل بیت استفاده کن. قرآن شنیدن محدودیت نداره، صدای نوای دلنشین قرآن رو بشنو و خودت با صدای بلند خون بشنوی، اما به حدی که به دیگران آسیب نزنی. یعنی اینجور نباشه صدا مداهی صدا قرآنه بقیه اعضای خانواده رو یا احیانا همسایه ها رو هم اذیت کنه. به همون اندازه این رفتار تو اذیت کردن و آزار دادن دیگرانه. پس به جای این مداهی که رایج شده قرآن رو بشنو، اما تو رو خدا قرآن رو که میشنوی باز هم سکوت کن، چون
آداب شنیدن قرآن.
دقیقاً، متاسفانه ما به قرآن بسیار ظلم میکنیم و نباید توقع رحمت داشته باشیم. قرآن رحمت الهیه و وقتی که من قرآن دارن میخونن حرف میزنم، قرآن دارن میخونن اصلا توجه ندارم، من جز ظالمینه به قرآنم و روز قیامت قرآن از من شکایت خواهد.
متشکرم. بخونم سوال بعدی رو کامل بود پاسختون. یکی از بستگان که با من نسبت فامیلی نزدیکی دارد، هر چیزی که من میخرم او هم بعد از چند هفته مثل همان و از همان رنگ را میخرد، حتی تمام مارک های جهاز من را خریده و این قضیه من را اذیت میکند، چون تمام خانه ام را زیر و رو میکند که ببینین مارک جدید چیه و بره از روی همون بگیره. آیا این چشم هم چشمی است؟ لطفا راهنمایی کنید.
چرا چشم هم چشمی هست، اما به این دوست خوبمون اجازه بدین بگم که شما چرا اعصابت به هم ریخته. خب فرض کن مثلا اون جنسی رو که شما تو خونت داری، اون وسیله‌ای رو که داری، مارک اونی چیزی که شما تهیه کردی، ایشون هم رفته تهیه کرده، چرا ناراحت میشی؟ بعضی از افراد از اینکه تک و منحصر به فرد باشه، لباسشون، کفششون، نمیدونم وسایل خونه‌شون، کسی دیگه ای نداشته باشه، لذت زیادی میبرن. این لذت، لذت کاذبه، نشون دهنده یک اختلال هویته. چه اختلالی؟ من خودم رو با دارایی‌های بیرونیم دارم ارزشمند نشون میدم، دارایی‌های درونی من کم شده، من استعدادهام، معنویتم، فکرم، اخلاقم، داناییم، اینا همه تحلیل رفته، رسیدم به مارک مثلا وسایل چینی که تو خونم دارم استفاده میکنم، به مارک لباس شویم، به مارک نمیدونم. اینا نشون دهنده اینه که من در خدمت اینهام، نه اونها در خدمت من. پس اول حواسم باشه، اگر من با مارک چیزی با، حتی بعضی اوقات دیدید لباسایی رو که الان توی بعضی از بوتیک ها و مغازه ها ارائه میشه، لباسایی هستش که مارک به جای اینکه پشت گردن باشه که قدیم دیده میشد، الان روی مچ میخوره، روی مثلا جیب میخوره. برای چی؟ برای اینکه منو ببینید چقدر با ارزشم، ببینید چه مارکی تنم میکنه. شما با ارزشی یا مارکت با ارزشه؟ در حقیقت این ضعف خود، احساس خود ارزشمندی که من با مارک اشیاء خودم رو تعریف میکنم، این یه اسارت دوره مدرنیته است، ظلم بزرگه و آدمایی که به خودشکوفایی معنوی و علمی نرسیدن بیشتر مبتلا میشن. پس یک، مراقب خودت باش. دو، شاید شما تو برخوردت، شما و اطرافیانت انقدر در مورد اینکه وسیله رو که خریدید خیلی مارکش خوبه یا خیلی گرون قیمته، انقدر به قول معروف نازیدید به این موضوع که بقیه احساس حقارت کردن، دلشون میخواد بگن که ببین تو فقط نداری، ما هم داریم، تو فقط این ویژگی ها رو به دست نیاوردی، ما هم به دست آوردیم. در حقیقت من اونها رو به جای اینکه تو خوبی ها به رقابت بندازم، توی چیزهای کم ارزش و بی ارزش به رقابت انداختم. پس دومیش هم امکان داره اشتباه رفتاری خودت باشه. سومیش این آدمی که میره و مارک وسایل شما رو تهیه میکنه و چشم هم چشمی میکنه، کمکش کن. خوبی هایی داره، با خوبی هاش این بدیش رو جبران کن. آدمی که با این چیزها میخواد بگه ببین من ارزشمندم، شما لنز دوربین نگاهش رو به سمت خوبی های خودش برگردون، خوبی هاش رو ببین و تحسین کن و نهایتاً با این نوع روحیه در حقیقت کمک میکنه اون آدم به یه بالندگی جدیدی برسه، به یه رشد برسه. و الا طبیعیه اون میره یه سری وسیله تهیه میکنه و رو کم کنی، شما میره یه سری وسیله جدید تهیه میکنی، بعد خونت میشه سمساری.
متشکرم. فکر کنم فرصت دارم آخرین سوالو بخونم. با سلام، بستگان شوهرم در شهرستان زندگی می کنند و هر چند وقت یک بار به بهانهای مختلف به منزل ما می آیند و حداقل 15 تا 30 روز می مانند بدون هیچ کمک مالی. آنها در خانه ما هستند و متاسفانه اهل نظم و نظافت و نماز و رعایت شؤونات اسلامی هم نیستند. همسرم هم با من است. به خدا دیگر ناراحتی اعصاب گرفتم. خانه 65 متری، کلاس های دانشگاه، بچه 3 ساله، همه و همه مرا خسته کردند. افسردگی گرفتم و می ترسم زندگی قشنگم به خاطر آنها از هم بپاشد. چه کار کنم؟
ببینید، صله رحم در حقیقت عنوان درون دینیه که ما برای دید و بازدید هامون نسبت به نزدیکانمون داریم. اما صله رحم به چه قصدی و با چه نتایجی؟ آیا من صله رحم میکنم خونه کسی میرم از بستگانم مهمونی برای اینکه راحت پامو رو پا بندازم یکی به مدام بهم سرویس بده خدمت کنه، یا میرم برای اینکه او رو ببینم، با مشکلاتش آشنا شم، اگر کمکی میتونم بهش بکنم، اگر چیزی میتونه به من یاد بده من از او بیاموزم که قطعا میتونه، به شرطی که من بلد باشم یاد بگیرم، اگر من چیزی بلدم، هنری، توانایی بلدم، به او یاد بدم و تو این دید و بازدیدها معارف دینی رو تقویت کنم. وقتی که این اهداف اصلا به نتیجه نمیرسه، یعنی صله رحم برای لطف به میزبان نیست، برای زحمت به میزبانه و لطف به من. یعنی من فکر میکنم که وقتی من یه مهمون خوبی هم که همه به هم خدمت بکنن. این روحیه خیلی خطرناکه. یعنی مهمانی که طلبکار از میزبانش. بله، میزبان وظیفه‌اش اینه که حتی اجازه نده که یه کاسه رو مهمان جابجا کنه، یه ظرفی رو جابجا کنه. اما اینکه مهمانی روحیه توقع داشته باشه و بعد اصطلاحاً چترش رو باز بکنه روی خونه میزبان، این نشون دهنده اینه که آسیب خیلی عمیقه. به خصوص که نتیجه ای که این دوستمون گفتن، میگه من در معرض افسردگی ام. یعنی شما به چه قیمتی حاضرید برای خودتون راحتی فراهم بکنید، اونم تو خونه دیگران، برای اینکه خودتون آرامش داشته باشید؟ این نهایت ظلمیه که میکنید. اسمش شاید ظلم نباشه، ولی یقین بدونید ظلم بدون پاسخ نیست. قانون کنش و واکنش طبیعیه. شما رفتید خونه کسی، آرامش او رو، ریتم طبیعی زندگیشو به هم ریختید، اونم برای یه مدت طولانی. یعنی مثلا برای یه روز و دو روز هم نیست، چون در روایت داریم که آداب مهمانی تا 3 روزه. مهمان تا 3 روز مهمانه، روز 4 به بعد عضو خانواده است. یعنی او باید به طور جدی شریک بشه توی وظایف خانه. حالا در تمام این مسائل باید دقت کرد. من اگر مهمانی هستم که میخوام در حقیقت جایی برم، حتی الهیشون گفتن که اینها مؤدب به آداب دینی نیستن، بذارید به زبان غیر دینی عرض بکنم. وقتی که شما وارد خونه ای میشید که اون خانواده رو دچار زحمت بسیار اضافه ای میکنید و به اونها آسیب میزنید، قطعی بدونید دیر یا زود عزتتون رو از دست خواهید داد. همون جایی که شما احترام میدیدید، مثل مهربرتون میداشتن، مثل تسبیح میگذاشتنتون، شما رو مثل خدای نکرده کفش دم در میگذارن. پس اگر میخواید احترامتون باورجا بمونه، حواستون باشه که انسان حتی خانه خدا هم نمیره مگر اینکه اذان بگن. با اذان ما وارد خانه خدا میشیم، با اذن و اجازه و با همراهی. تا قبل از اینکه عذیت بشه میزبان، باید این دقت رو بکنیم. میهمان عزیز است ولی همچون نفس خسته می آید اگر آید و بیرون نرود.
متشکرم. من از شما تشکر میکنم، مخصوصا از کسانی که امروز پاسخ سوالاتشون رو گرفتن از زبان شما. به هر حال برنامه خودتون هست، خیلی خوش اومدین. و خصوصا از طرف نوجوان ها تشکر میکنم که امروز اونها هم در برنامه سهم زیادی داشتن و سوالاتشون دیده شد. دوستان خوبم، تا هفته آینده ما منتظر هستیم که سوالات شما رو ببینیم. بحث ما، محور بحث ما، سوالاتی است که شما مطرح می‌فرمایید. 20303 مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشم. و آن که در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشم. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام بر خیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی، و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم، و اگر در خورم که نیستم، و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره هماره یارم باشی. خداوند، نزدیک تر از